استغفر الله ربی و اتوب الیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از احکام معاملات رایج ضمانت. یک کسی برای بدهی کسی ضامن میشه. در ضمانت هم مثل بقیه احکام شرعی باید ضامن بالغ و عاقل باشه و به اختیار ضمانت را قبول کرده باشه. پس به اجبار اگر کسی رو بگن ضامن شو، این صیغه ضمانت درست نیست. آیا ضمانت احتیاج داره حتما بگه؟ نه. اگر عرفاً امضا کردن پشت چک کسی به معنای ضمانت حساب میشه، این ضمانت محقق میشه. با امضا کردن پشت چک بدهکار ضمانت تحقق میپذیرد. اگر شما ضامن من هستید، باید بدهکار، طلبکار و مقدار طلب و جنس طلب مشخص بشه. این مهمه. بدهکار، من بدهکارم. بدهکار سید حسین حسینی خطابه قدیر و فدکه. طلبکار مثلا میگم حاج محمد رضاست. خب طلب چیه؟ هم من به حاج محمد رضا 10 تا سکه بدهکارم، هم یه عبای خاچیه بدهکارم، هم یه دستگاه کامپیوتر بدهکارم، هم یه اپل 5 بدهکارم که 9 شهریور گذشته اومده. 4 تا. شما به من میگید که من ضمانت میکنم که بدهی تو رو به حاج محمد رضا اگر تو نتونستی بدی بدم. کدوم بدهی ما؟ باید مشخص باشه. اپل، سکه، کامپیوتر یا عبا. اگر مشخص نباشه این ضمانت تحقق پیدا نمیکنه، شرعی نیست، لازم نیست. من هم به حاج محمد رضا بدهکارم، هم مدت از اول عمر جهانی به حاج حسین آقا بدهکارم. شما میگید من ضمانت میکنم یکی از بدهیای تو رو بدم، یا به حاج حسین آقا یا به حاج محمد رضا. اینم درست نیست. باید مشخص باشه که شما ضامن من هستید در بدهی به حاج حسین آقا یا حاج محمد رضا. پس باید بدهی و مقدار بدهی و جنس بدهی و طلبکار و بدهکار مشخص باشه. به روح فقهای شیعه که دین رو به ما رسوندن صلوات تقدیم میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
منتی که خداوند به من و دوستانم گذاشته اینه که 9 سال و 87 روزه درباره خطبه قدیر یک گامهای کوچکی برداشتیم. ما دیدیم که هم بزرگان توصیه کردن، از مراجع گرفته تا شخصیت‌های علمی و اجتماعی و فرهنگی، که چرا شما خطبه فدک کار نمی‌کنید. 87 روزه درباره خطبه فدک الحمدلله شروع کردیم. در فاطمیه اول 2-3 خیابون اونورتر بالاتر پایینتر روبروی پارک ملت ما 3 جلسه طرح بحث کردیم راجع به خطبه فدک. در این چند شبه، در 3 شبی که در خدمتتون هستم و انشاءالله از شب جمعه آینده و شبهای عرض کنم که روزه که داریم، این بحث ها رو دنبال میکنیم. یک مقدمه که یک کمی هم من آمادگی داشته باشم هم شما برای شنیدن مطالب، یک مقدمه کوتاهی رو مطرح میکنم. هر کس مایله که من این مقدمه رو بگم، پدر مادرامون که ما رو رسوندن اینجا با نون حلال و تربیت خوب، در اون دنیا منتظر هدایای ما هستن. با هدیه صلوات اونا رو خوشحال کنیم. یکی از ویژگی های روحیه انسان کمال خواهی است. کمال خواهی یکی از روحیات فطری انسان. در هر مرحله ای که انسان قرار میگیره دنبال کمال، روحیه کمال خواهی و کمال طلبی جزء روحیه های فطری انسانه. حتی کسانی که مرتکب جنایت میشن، در لاین های بد میفتن، در فساد میفتن، هم دنبال کمالش هستن. معمولا درجا نمیزنن. معمولا تنبلی ما باعث میشه که میخواییم در مسائل دینی درجا بزنیم. در این دو سه سال اخیر با صدها جوان دختر و پسر که صحبت میکنم، میگه آدم باید رو به کمال باشه، پیشرفت کنه. میگه نه، ما همینقدر که نماز میخونیم، روزه میگیریم، بس دیگه. در حالتی که هیچ انسانی در روی زمین در سیر کار علمی دنیوی، عرض کنم خدمت شما که مالی سیاسی، هیچ وقت در یه جا استایی ندارم، استوب نمیکنه، بلکه همش میخوام به صورت گراجوالی و تدریجی بالا برن. این روحیه کمال خواهی انسانه. یه سوال میکنم از شما بچه ها و جوانترا، بالاترین کمال به نظر شما چیه؟ بالاترین کمال دانش علم. علم چند تا نام داره، نامهای گوناگونی داره. یکی از نامهای علم نوره. خداوند متعال وقتی میخواد بیافرینه چی آفریده؟ اول صد آفریده یا اول یک آفریده رفته به صد؟ بگو بینم. اول صد آفریده، برترین رو آفریده. خداوند متعال اولین آفرینشش صده، بعد از اون صد شده متریال فیزیکی، نه متافیزیکی، متافیزیکی. اولین متریال آفرینش خدا علمه. از کجا گفتی اینو؟ روایت سنی داریم، شیعه داریم، همه. یا ابا ذر، اول ما خلق الله نور و نبی یک. اول چیزی که خدا آفریده، صد آفریده، نور پیغمبره. نور بالاترین کمال است که خدا آفریده. اول ما خلق الله نور و نبی یک. این اول ما خلق الله که علمه، اسمای دیگه هم داره؟ خب بعضی از بچه هستن اسم کوچیکه چیه بسرم؟ رضاست، ولی تو خونه میسی که فاطمه صدا میزنن. آره؟ بعضی دو اسمن، بعضی سه اسمن، بعضی چهار اسمن. این اول ما خلق الله که بالاترین کماله اسمای مختلفی داره. یک اسمش علمه، یک اسمش نوره، یک اسمش عقله، یک اسمش مشیته. اینا در فرهنگ اسلام اسمای مختلفی داره. بالاترین کمال الان شما نگاه کنین، بالاتر از علم داریم؟ تقوا، معرفت، ایمان، تمام اینا از ساب فولدرهای علم هم. همین علم اتقوا الله و یعلمکم الله. اگر تقوا پیشه کنید تازه علم پیدا میکنید. تقوا مقدمه علم میشه، بالاترین علم. بسیار خوب. خداوند متعال این مهندسین آرکیتکت امروز وقتی میخوان یه شهرک بسازن این کارو میکنه. الان اینجوریه، قدیما اینجوری نبود. خیابون کشی، جاهای عمومی، جای سوپر، جای حمام، جای مدارس، جای ورزشگاه ها، جای مراجعات عمومی، جای زمین ورزش، جای مجتمع ورزشی، همه اینا رو اول پیش بینی میکنن. اما هیچ وقت نشده آرشیتکتایی که شهر میسازن جز اولین اتوداشون مشخص کردن شهردار باشه برای شهر. شده تا حالا؟ نه. اما خدا این کارو کرده. خدا وقتی که میخواسته شهرک آفرینش را بیافرینه، اول شهردار را، فرماندار را، الگو را، کاتالوگ را، سمپل را معرفی کرده و آفریده. حاج آقای حسینی قدیر و فدک، اینو از کجا گفتی؟ یکی از کسانی که اتود اولیه، اتود که میگم یک کمی با مسامحه میگم، اتود اولیه طراحی آفرینش را آورده به مردم مونیتور کرده، بانویی است که ما به خاطرش اینجا نشستیم. عجیبه. این اتود آفرینش را حضرت زهرا سلام الله علیها که در خطبه فدک آورده، جای دیگه به این خلاصگی و کاملی نیست. که چی؟ که خداوند متعال اولین کمالی که آفریده کمال دانشه، و اولین دانشی که آفریده یه اسم دیگه داره و اون اسم عبارت از شهردار آفرینش. این شهردار آفرینش رو یه دو سه بار ترانسلیت کنیم و ترجمه کنیم میشه اسمش امام. بزرگترین امام در جهان کیست؟ وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. از خداوند متعال در طراحی شهرک آفرینش اولین چیزی که آفریده چراغا رو، خیابونها رو چراغ کشی کرده با نور، و اولین فردی که آفریده شهردار این شهرک رو آفریده. یا ابا ذر اول ما خلق الله نور و نبی یک. این خیلی ارزشمنده. انسانها رو که آفریده در تار و پود وجود انسانها توجه به اون کمال که یعنی علم و نور را هم قرار داده. یعنی خدا میدونه چی جوری آفریده، یه لج آجر چیده در وجود موجودات، یه لج دوغاب توجه به بالا و کمال ریخته، به طوری که هر موجودی را وقتی ولش کنی به سوی کمال میره. خیلی این عجیبه. حتی جمادات، این بحثش نیست، حتی جمادات. حالا برای اینکه شما نوعاً بهتر از من بلدید این مثال رو که عرض میکنم، چرخش یک عاشق دور یک معشوق جهان فیزیک رو پایدار نگه میداره. عاشق کیست؟ الکترون. معشوق چیست؟ نوترون. این چرخش اونم با فاصله، چون نامحرمن دیگه، خود گاهی محرمن گاهی نامحرمن. این چرخش باعث بقای عالم فیزیکه. خداوند متعال اینجوری جهان رو آفریده برای اینکه جهان بمونه، باید این عاشق به نام الکترون دنبال این معشوق به نام پروتون و نوترون بچرخه تا جهان باقی بمونه. اگه این چرخش فاصلهش کمتر زیادتر بشه نچرخه، جهان خاموش میشه و میخوابه. جماد وقتی به کمال میرسه که میشه نبات، نبات وقتی به کمال میرسه که بشه حیوان، حیوان وقتی به کمال میرسه که بشه انسان، انسان وقتی به کمال میرسه که بشه نور. الائمتو نورون، الامامو نورون. یه عبارتی است در خطبه قدیر، معاشر الناس آمنو بالله و رسوله، بقیش چیه؟ و نور الذی انزل معه. خیلی این عبارت دقیقه. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله ضمن این که برای مستمعین 130,000 نفری خیلی ساده صحبت کرده، اما مطالب رو خیلی عمیق گفته، خیلی عمیق گفته. یکی از مطالب عمیقی که گفته همینه، آمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزل معه. ظاهر نور در قرآن چیه؟ قرآنه. باطن نور کیه؟ وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلامه. یه امام معصوم داریم تو کشورمون، اسمش چیه؟ حضرت امام رضا علیه السلام. میدونی امام رضا علیه السلام راجع به امامت چی میگن؟ میفهمند الامامتو نور، الامام الشمس الطالعه، الامام القمر المنیر. خیلی عجیبه، امام نوره، چون نه که بالاترین کمال نوره و بالاترین کمال رو خدا اول آفریده که پیغمبره، و نه که ائمه از نور پیغمبر آفریده شدن همه نورن. این کمال خواهی در وجود همه موجودات از جمله انسان در حد عالی و قوی وجود داره. این نکته اول. نکته دوم، این کمال خواهی احتیاج به حرکت داره. ما باید به اصطلاح حرکت کنیم تا به اون کمالمون برسیم، مخصوصا موجودات مختار. موجودات دیگه به طور غریزی حرکت میکنن. حضرت آقای الکترون مرتب کار میکنه، حضرت خانم زنبور عسل و ملکه زنبوران مرتب کار میکنه، هم کار میکنه هم کام شما رو شیرین میکنه، وظیفه‌شو انجام میده. حضرت آقای گیاه مرتب کار میکنه، هم با خاصیت ژئوتروپی یعنی زمینگرایی، ریشش ژئوتروپی داره، زمینگرایی داره و شاخه و ساقاش فوتوتروپی داره و نورگرایی داره. جالبه بیولوژیستا ثابت کردن که در گیاه خاصیت فوتوتروپی هست. فوتوتروپی یعنی نورگرا هستن. لذا شما میبینید در یک غربال، آزمایش غربال رو خوندید در طبیعیات، وقتی در یک غربال شما گل میریزید، گیاه رو میکارید، تا گیاه میاد بیرون خاصیت ژئوتروپیش باعث میشه بره تو، تا میره تو دوباره خاصیت فوتوتروپیش و نورگرایش باعث میشه که میاد بالا، لذا هی بافته میشه، هی به طرف نور، به طرف زمین. خاصیت نورگرایی و توجه به نور در تمام موجودات هست، به طور غریزی و به طور حس مادون، حس و غریزه. اما در انسان این خاصیت اختیاری است. در شب جمعه 22 فروردین 1391 و اولین شب ماه جمادی الثانیه تشریف آوردید در مجلس به عنوان کمالگرایی. اگر بتراشیم چه توجه داشته باشیم چه توجه نداشته باشیم، همه خانمان هستن در جلسه، همه خانمهایی که بالا هستن یا پایین هستن و همه آقایانی که من در خدمتشون هستم، در باطنشون به خاطر کمالگرایی اومدن. کجا میری آقا؟ میرم مجلس حضرت زهرا. چرا مشکی پوشیدی؟ به خاطر شهادت حضرت زهرا. حضرت زهرا کیست؟ وقتی میگه کیست، ممکنه ما توقف کنیم، نتونیم زود تعریف کنیم، اما اگر یه ذره بیان پیدا کنیم، میگیم حضرت زهرا الگوی کامل زنان جهان هستی است. پس اولین خاصیت انسان کمال خواهی است. بالاترین کمال نوره. اون نور یکی از اسماش امامه. امام یعنی پیشوا. معنای امام رو که عرض میکنم، امام امیرالمومنین یا امام زمان یا امام صادق رو نمیگم، چون به یک معنا حضرت زهرا سلام الله علیها هم امام هستن. لذا حضرت زهرا در همین خطبه فدک وقتی میخوان صحبت کنن میفرمان و امامتنا، و امامتنا، امامت ما را خداوند متعال برای نجات مردم از اختلاف قرار داده. یعنی امامت را حضرت زهرا به خودشون هم نسبت دادن، با اینکه به اصطلاح مقام ظاهری امامت و مدیریت و هد بودن برای حضرت زهرا سلام الله علیها نیست، اما در باطن حضرت زهرا سلام الله علیها امامت دارن، یعنی پیشوا هستن. خانم کجا تشریف میبرید؟ میخوام مشرف شم به جلسه روزه حضرت زهرا، به خاطر اینکه حضرت زهرا بالاترین امام و پیشوای زنان همه هستی هستم، به خاطر این دارم میرم. پس کمال خواه هستم. نقطه دوم، پس اول کمال خواهی داریم، میخواهیم کمالات را بشناسیم، کمال مطلوب را شناسایی کنیم. این شناسایی رو ترجمه کن به عربی، به اصطلاح قرآن و به اصطلاح شرع و دین. این شناسایی ترجمهش چیه؟ علمه. یه تعبیر بهتر داری که من بفهمم؟ بله، یه تعبیر دیگهش معرفته. علم به کمال، معرفت کمالات. فرقش چیه حاج آقا؟ علم عمومیه، معرفت به معنی اینه که ریزکاری ها رو بلد باشم. من وقتی میومدم اینجا یک کمی هم دیر شد، از همتونم عذرخواهی میکنم، میدونستم اینجا مستنعین و دوستان من نشستن، از جوانها تا پیرمردای عرض کنم که فردوتی که 40 ساله با من دوست هستن، میدونستم نشستن. اما اینه که چند تا مرتضی نشسته، چند تا حسین نشسته، چند تا حسن نشسته، چند تا حسین نشسته، اینا رو نمیدونستم. وقتی اومدم اینجا دیدم که حسین کجا نشسته، حسن کجا نشسته، این میشه چی؟ معرفت. معرفت یعنی شناختن اشخاص، تایتل های جزئی. علم یعنی شناختن کلی، تایتل های جزئی رو که اسم چیه پسرم؟ آقا رضا رو وقتی میشناسم میشه چی؟ معرفت. ولی میدونم که ایشون شیعه امیرالمومنین و همه هستن کلا، میشه علم. ما کمال دوم اینه که معرفت داشته باشیم. درباره امیرالمومنین علیه السلام درباره انسان ها میفرماد اعرفکم به نفسه، بقیه شو بفرمایید، اعرفکم به نفسه، اعرفکم به ربه. کسانی که معرفت بیشتر درباره خودشون داشته باشن، معرفت بیشتر درباره خداشون دارن. حالا البته این فلش میشه دو طرفه باشه، از خود به خدا، از خدا به خودم، اینو بحثشو الان ندارم. معرفت نفس، معرفت رب، معرفت الله. اللهم عرفنی نفسک، نگفتیم اللهم علمنی نفسک. امام صادق علیه السلام دستور دادن که بگیم اللهم عرفنی نفسک، عرفنی رسولک، عرفنی حجتک، فانک الم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. پس کمال دوم ما که کمال خواهی داریم، کمال معرفت. میخواهیم الگوهای خودمون رو بشناسیم. کلن انسان عرض کنم که علم خواهه، کلن انسان دانش جو هست. دانش رو با جو جدا کنید، انسان دانش جوه. نه فقط کسانی که از دیپلم بالاتر میرن در دانشگاه ها، همه انسان ها. بچه‌ای که از اول متولد میشه دانشجو تا آخر، یعنی ذاتن و فطرتن دنبال دانشه، میخواد بشناسه. چیو بشناسه؟ کمالها رو بشناسه، بالاها رو بشناسه، الگوها رو بشناسه، سمپلها رو بشناسه. اینم طبیعیست و این در همه ادیان هست. خب ما ممکنه در شناسایی، مطلب سوم، ممکنه در شناسایی دچار اشتباه بشیم. در طول تاریخ هم شدن دچار اشتباه. مسیحیان و یهودیان، یهودیان دشمن حضرت مسیح، اومدن حضرت مسیح رو بکشن. شنیدی؟ یک کسی بوده خیلی شبیه حضرت مسیح بوده به نام یهودای اسخر یوتی، اسمش در کتاب‌های مسیحیت در اناجیل هست، یهودای اسخریوتی. اومدن اونو کشتن، به صلیب کشیدن، گفتن که مسیح را کشتیم. قرآن میگه که اشتباه کردین، اشتباهی گرفتین، شما رنگین، شما رایت نیستین. چی گفته؟ گفته و ما قتلوه و ما صلبوه، بعدش چیه؟ ولیکن شبه لهم بل رفعه الله الیه. نه مسیح رو کشتن، نه به دار آویختن، برای اون شبهه شده. یهودای اسخریوتی رو که یه خورده جنریکه حضرت عیسی مسیح بود از نظر قیافه، کشتن، به دار آویختن، فکر کردن که حضرت مسیح رو کشتن. انسان ممکنه اشتباه بکنه. دنیای امروز مهمترین اشتباهش برای جوانان، که این اشتباهات هم عمدیه، کیا ایجاد کردن؟ مخالفان با اسلام و با تشیع و با امیرالمومنین ایجاد کردن، که میدونستن که نمیشه بشر بدون کمال و کمال خواهی زندگی کنه. آوردن در مونیتورهای جعلی و قراردادی برای ما الگوهایی را معرفی کردن که اشتباه هم اونها را شناسایی کنیم. این مسئله تاریخش که حاج آقای حسینی خطاب قدیر و فدک، تاریخش 1444 سال پیش تا حالا است. این چه تاریخیه؟ این تاریخ بعثت پیغمبره، یعنی از سال سوم که حساب کنیم الان میشه 1444 سال. از سال سوم که دعوتشون علنی کردن، این اشتباه رو پایه‌گذاری کردن که ما عوض پیغمبر یک کسی دیگه، عوض امیرالمومنین یک کسی دیگه، عوض حضرت زهرا یک کسی دیگه، عوض امام حسین یک کسی دیگه. برای این خاصیت و ویژگی طبیعی ما اومدن الگوهای جعلی ساختن، که انشالله برای فردا شب پس فردا شب کلن این مسیر بحثی که داریم در آینده راجع به فدک و حضرت زهرا، این تاریخ و این پروسه رو خدمتتون توضیح خواهم داد. ما باید چیکار کنیم؟ ما باید بریم دنبال سورس‌های گارانتی شده مطمئن برای شناسایی. تا رو گل خریدی؟ میخوای بدین گل مصنوعی یا گل طبیعیه؟ الان بعضی از گلای طبیعی هستش که اینا رنگ میکنن، لذا دو روز که میبری رنگش عوض میشه. میری از یه گل فروش وارد، بعد بهت میگه که تو از گل فروش ها نخر، برو گل فروشی های مرکز محلاتی، اونجا گل فروش های خوف و خفن به قول شما بچه ها هستن، از اونجا بخر، اونجا دیگه بدلی نداره. پس ما باید برای خریدن گل طبیعی از گل غیر طبیعی بریم به سورس‌های اصلی مراجعه کنیم. خداوند متعال برای این که ما اشتباه کمتر بکنیم، یه سورس‌های مطمئن مورد اطمینان چیدمان کرده، ارنج کرده در جاهای مختلف، در زمانهای مختلف، که ما الگوهامونو از اونا بگیریم. اون سورس‌ها سورس‌های 100% مطمئن هستن. اونا کی هم؟ پیامبران و اوصیاء پیامبران. اینا کسانی هستن که مطمئن هستن 100%. یه چیزی بچه ها تو پرانتز بگم، ببینین درست میگم یا نه، یا اطلاع غلطه. الان تمام سایت ها اینترنتی، تمام که میگم یعنی اونایی که میخوان با اسلام بجنگن، چه شمشیر رو از رو بسته باشن چه نه سایلنت آمده باشن جلو، بی صدا آمده باشن، تمام اینها نظرشون اینه که به جای امیرالمؤمنین عمر و ابوبکر و عثمان معرفی کنن، اسمم نبرن. یکی از اون گروه ها زرتشتی ها هستن. زرتشتی ها نه دلشون برای ایران و باستان میسوزه، نه برای تخت جمشید، نه برای کوروش، نه برای خاطر اینکه ما رو به گذشتگانمون، گذشتمون برگردونن. تمام همتشونه که امیرالمومنین رو بردارن. هر کسی را به جای اونها ما الگو قرار بدیم، اونها به هدفشون رسیدن و رسیدن و رسیدن. زرتشتی ها میخوان امیرالمومنین نباشه، هر کی میخواد باشه باشه. به جای حضرت زهرا سلام الله علیها و به جای حضرت زینب، ستاره های سینمای هالیوود و لندن و سوئیس و اونجاها رو قرار دادن. موفق شدن یا نشدن؟ بله شدن. اینقدر موفق شدن، بهترین دختران ما گاهی در این اشتباه، حاج آقای حسینی، حضرت زینب سلام الله علیها تو مجلس یزدی صورتشون باز نبود که صحبت کردن. پس چرا شما انقدر اصرار میکنه به روی گرفته؟ تا اینجا کار کردم و اونا موفق شدم. شناختن الگو احتیاج به سورس مطمئن و گارانتی شده داره. سورس مطمئن و گارانتی شده چیه؟ چی جوری ما سورس های مطمئن رو به دست بیاریم؟ طبیعت به دست آوردن سورس های مطمئن چیه؟ با 4 نفر، 6 نفر، 10 نفر صحبت میکنیم. امروز شما ها خیلی دنبال نمیدونم چی الکسی میگردید و نمیدونم چی فایر و اسو از این حرفا که من بلد نیستم اصلا هیچ کدومشو میگردید. وقتی میخواییم مثلا یه دونه موبایل بخرید، چند تا برنامه توش بریزی، میگیم مرکز کجاست یا پاساژ کجا یا توی همین میرداماد نزدیکا پاساژ کجا، طبقه چندون پیش کی برم، برای که سورس مطمئن پیدا کنی که نکنه این یه بار یه سال مصرف شده دوباره آکبندش کردن، شده این شده آکبندش کردن. برای اینکه سورس مطمئن باشه دنبال افراد مطمئن میگرد. پسر من و دختر من، برادر من و خواهر من، درباره خریدن یه دونه موبایل، یه دونه روسری دخترها میخوام بخرم، 5 تا فروشگاه رو تحقیق میکنن و سرچ میکنن. چرا درباره رسیدن به حقایق اعتقادی که برای ما پایدار و جاودانه هست دنبال سورس مطمئن نمیگردیم؟ یه صلوات هم خط بفرم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
چرا درباره شناختن خواسته طبیعی الگوخواهی و قهرمان پسندی هم جامعه شناسا گفتن، هم روانشناسا گفتن، هم دین گفته؟ اینکه قهرمان خواهی یک ویژگی درونی انسانه. اینو قرآن هم گفته، منتها نگفته که قهرمان خواهی، گفته فاقم و چکل دین حنیفم فطرت الله. فطرت الله یعنی طبیعت انسان دنبال اینه که قهرمان پیدا کنه و ازش پیروی کنه. خداوند متعال قبل از اینکه تو رو بیافرینه، که دقت کنی به حرفای من سرت بالا باشه، قبل از این برای تو قهرمان آفریده و معرفی کرده. قبل از که ما متولد بشیم، حضرت زهرا در خطبه هدک می‌فرمایند و سماه و قبل ان یبتعث، او رو اسم برده، اسمش معرفی کرده قبل از اون که او رو مبعوث کنه. و استفاه و قبل ان یجتبله، قبل از اینکه جبلت او رو بیافرینه او رو انتخاب کرده و برگزیده، برای اینکه ما به اشتباه نیفتیم. اینقدر خدا در شناختن الگوها به ما کمک کرده که اتمام حجتی کرده که لحظه ما گمراه نشیم، لحظه گمراه نشیم، بلکه همواره دنبال الگوها بگردیم. چرا فاطمیه رو از آن میگیریم؟ چرا دست را میندازیم؟ چرا تو سرتون میزنیم؟ برای اینکه بالاترین الگوی جهانیان در میان زنان یک زنه. واژه ها رو دقت کنیم بچه ها، اینو خیلی من تو تعبیراتم میگم، جهان به صورت مخروط و هرم هست علی جون، مخروط و هرم. رأس مخروط زنان عالم حضرت زهرا سلام الله علیها است و ما در طبیعت آفرینش از آدم ابوالبشر تا امام قائم علیه السلام صلوات الله علیه نداریم یک زن دیگری که الگوی صد باشه و در رأس مخروط باشه. منحظرن وجود مقدس حضرت فاطمه زهراست، حتی نسبت به مادرش بالاتره. معصومین ما به مادرشون و پدرشون خیلی احترام میذارن، برخلاف ما بچه ها که وقتی عاشق یه دختر تو دانشگاه میشه میگه مادرم بر من چیکار کرده، پدرم چرا، حاج آقای حسینی اینا منو درک نمیکنن. اونا اینجوری نبودن، بالاترین احترام را به مادر و پدرشون داشتن. حضرت زهرا سلام الله علیها در رأس مخروط هستی زنان به مادرش فوق العاده احترام میذاره و همه معصومین. اما شخصیت حضرت زهرا از همه اینا بالاتره. حضرت زهرا سلام الله علیها در دو جهت مادرن. مادر لفظ عربیش چی میشه؟ ام. ام چه لغات دیگه داره که مشتقاتش باشه؟ امام، امت. امام یعنی پیشوا، امت یعنی مردمی که یک امام دارن، همش از لغت امامه قصده. امام و ام یعنی مقصد، مأوا و پناهگاه. حضرت زهرا سلام الله علیها فرد منحصر به فرد پناهگاه همه زنان جهانیان هستن. حضرت خدیجه، آسیه بنت مزاحم، اینها افراد مریم مادر حضرت عیسی از نظر مدارک ما شیعیان مسلمانان افراد فوق‌العاده، هیچ کدومشون دارای مقام، اینو تو گیومه گوش کنیم و بشنویم و بنویسیم، هیچ کدومشون دارای مقام عصمت کبرا و ولایت عظما نیستن جز حضرت زهرا سلام الله. و حضرت زهرا دارای مقام عصمت کبرا و ولایت عظماست. جالبه برای شما بگم، یه چیزی رو در یک شبی، در شب تولد حضرت زهرا در منزل فامیلای شما در اصفهان، من یه چیزی به نظرم رسید گفتم، بعد دیدم که بدون اینکه شعورشو داشته باشم عجب حرف خوبی زدم، هنوز دنبال میکنم. و اون اینه که میگم که تأثیر تبلیغی و تربیتی و پناهدهی زن حداقل 13 برابر تأثیر تبلیغی و تربیتی و پناهدهی مردانه. 13 از کجا آورده؟ حداقل گفتم، مینیممش اینه، ماکسیممش اصلا قابل محاسبه نیست، همینجوری میره بالا. اینا از کجا گفتی؟ از اینجا که خداوند متعال برای آفرینش 14 معلم آفریده، 13 نفرشون مردن، یک نفرشون زن. و این یک نفر تو این 13 نفر فقط یکیش معلم اوست، یکیش همکلاس و هم دانشکده شه، بقیه شاگردانش هست. این تعبیر شاگردانی که میگم از امام زمان علیه السلام یاد گرفت. امام زمان صلوات الله علیه، شما میدونید امام زمان یه ویژگی دارن که این ویژگی در هیچ کدوم از انبیا و رسول و اوصیا از اول خلقت تا آخر خلقت وجود نداره. با اینکه مقام امام زمان از امام حسن امام حسین پایین تره، مقامشون از پیغمبر پایین تره، شاگرد پیغمبرن، اما امام زمان یه خصوصیتی دارن که هیچ کدوم از انبیا ندارن. خدا این مأموریت رو بهشون داده، مأموریت تشکیل حکومت توحیدی جهان که تمام انبیا و اولیا بهش بشارت دادن. این امام زمان در تشکیل حکومت جهانی خود الگو و سمپل و کاتالوگش حضرت زهراست. خودشون در توقیعات میفرمایند و فی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنتون. ببینید کجاست حضرت زهرا؟ در تشکیل حکومت جهانی حضرت زهرا سلام الله علیها الگو و معلم و آموزش دهنده آموزگار همزمان با اونا فدا است. و لذا می فرمایند که یکی از لقبهای حضرت زهرا سلام الله علیها که روایات خیلی داره اینه ام الائمه نقبا. نقیب رو میدونی چیه؟ نقیب یعنی کسی که در نقب میزنن، به تونل میگن نقب. نقیب یعنی کسی که در باطن اسرار مردم آگاهه. فاطمه کیه؟ ام الائمه نقبا، یعنی پناهگاه، نه فقط مادر فیزیولوژیکی و بیولوژیکی است، مادر و پناهگاه پیشوایان آگاه به اسرار مردمند. یکی از لقبهایی که ائمه دارن چیه؟ نقیب و نقبا. نقبا البشر، نقبا یعنی کسانی که از درون مردم آگاهند. این آگاهی از درون مردم به خاطر ریاضتهای غیر شرعی و غیر انسانی که جوکای هندی دارن تا تو رو نگاه میکنه، همه گذشتت و اول آخرتون میگه، اینجوری نیست. اینا در اثر عبادت و بندگی خدا و عبودیت خدا به این مقام رسیدن و خدا این مقام رو ایشون داده. اون وقت حضرت زهرا کیه؟ ام الائمه نقبا. ما جمع شدیم در این چند شب و انشالله شبهای بعدی که حضرت زهرا رو یه ذره شناسایی کنیم. چرا؟ برای اینکه روایت داره، حالا این روایتش هم شاید پیدا کنم بخونم شبهای دیگه، و علا معرفتها دارت القرون الاولا. یه خود ترجمه نزدیک به معنا کنم که برای جوانترها هم قابل فهم باشه، یعنی محور شناسایی گذشتگان که جزء گذشتگان انبیا گذشته هستن، معرفت حضرت زهراست. و علا معرفتها دارد القرون الاولا، قرون گذشته، هستی گذشته، شخصیتهای گذشته، وجودشون، هستیشون بر اساس معرفت حضرت زهرا سلام الله علیها است. فضائل این محور و این مادر، مادر به معنای مادر متافیزیکی و فیزیکی، یعنی پناهگاه روحی و پناهگاه ائمه معصومین. یک. دو، در تاریخ اجتماعی اعتقادی سیاسی فدک میخوام صحبت بکنم و انشاءالله این رو برای مستمعین خودم روشن کنم. سه، شرح خطبه فدک، که خطبه فدک در جهان اسلام منحصر به فرده، اونم با شرایطی که حضرت زهرا سلام الله علیها داشتن. شرح خطبه فدک. نکته چهارمی که میخوام عرض کنم اینه، علت این که من خدا به این توفیق داده که 87 روزه در باره خطبه فدک رو کردم، کمکم کن با تبلیغاتی که میکنی، اینه خطبه فدک اولین کپی و استنساخ و انعکاس برای خطبه قدیر هست. چند روز بعد از خطبه قدیر بوده؟ بین 85 تا 100 روز، یعنی 3 ماه بعد. حضرت زهرا سلام الله علیها خطبه فدک رو 85 تا 100 روز بعد از خطبه قدیر ایراد کردم. لذا میخوام که مقایسه کنیم بین خطبه قدیر و فدک، در نقطه های مختصات و مشترکاتش انشاءالله بحث کنیم.